بس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما همراهان محترم، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه کدام رئیس جمهور و کدام آینده. در این گفتگو دوباره خوشبختم که این فرصت دارم که در خدمت استاد طاهرزاده باشم و حالا به یک معنا در این گفتگو حالا در ادامهش قرار به تفصیل مسئله انتخابات پیش رو و حالا اتفاقی که با حضور آقای دکتر جلیلی در این انتخابات افتاده و حالا انشاءالله خواهد افتاد خواهیم پرداخت. خب لازم تشکر کنم از شمایی که به صورت زنده ما رو دارید تماشا میکنید و البته اون دوستانی که حالا بعداً تدوین شده برنامه رو در حقیقت دنبال خواهند کرد. خب سلام عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرضم حضور شما که حالا اینجا ما به بحثای شما حالا توییتای شما در دو سه هفته گذشته خیلی رجوع خواهیم داشت. اولین سوالم اینه که حالا با توجه به یک پرسش و پاسخ خاص در سایت شما و حالا رویکرد شما در این انتخابات، پرسش من اینه که خب چرا این حضور شما انقدر جدیه در نسبت با آقای دکتر جلیلی، به خصوص با توجه به اینکه حالا بالاخره ما در حقیقت نسبت یک متفکر با یک سیاستمدار چرا باید اینطوری باشه؟ حالا شاید در ما این انتظار از شما نداشتیم، حالا بعضی از مخاطبینتون هم این انتظار رو نداشتن و حالا به خصوص حالا تعابیر در حقیقت خیلی قوی، مثلا با توجه به موقعیت مقابل آقای جلیلی انتخاب ایشان نظر به راهی است که برای عبور از نیستنگاری و پوچی تاریخ مدرن و حضور در شور و شعف ایمانی در بستر تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده است. خب من اسم میکنم که عبور از نیستنگاری و عبور از در حقیقت پوچی تاریخ مدرن با توجه به یک شخصیت سیاستمدار، خب این ممکنه یک عبارت ثقیل به ذهن ما باشه و شاید ما نتونیم خیلی خوب بفهمیمش. در ممکنه تو
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مسئله حساسی است و منم واقعا از خدا تقاضا مندم که کمک کنه مخاطبان عزیز ما متوجه باشند که چی پیش اومده است، که یه مرتبه به قول شما ما که بحث کتاب و درس و معارف و اینا، یه مرتبه چرا روی شخص مد نظر میشه یا توجه میشه؟ آیا یه شخص است کنار بقیه یه نامزدها و یه شخص سیاسی است؟ یا بیاید فکر کنیم ببینیم آیا انقلاب اسلامی این استعداد داره که بعضن در یه شخص شخصیت بیافریند. من مثالم رو عزم میخوام از وجود مقدس مولای من امیرالمومنین، ولی این مثال رو بعدنا روش فکر کنید ببینید در نبی الله وجود نبوت حجاب میشه که اون شخص دیده بشه. برای همین هم عجیبه که در قرآن دارید آمنو بالله و رسولهی و ما انزلنا، چرا سه تا؟ خب رسول یا اونست که پیامبر است که خب همون پس قرآنش خودشه، یا اگر یه شخص است پس این دیگه ایمان به نبی به اعتبار شخص است، این مرد یه آینه ای از انسانیت است. برای همین شما دیدین که ما به حمدالله در تشیع اومدیم جمال مولامون امیرالمومنین رو آوردیم وسط به اعتبار بیشتر حاضر شدن در اسلام. من عذر میخوام این تشبهات رو بگیرم، اما به اعتبار اینکه این اندیشه پیش بیاد، اندیشیدن در نسبت با انسانهایی که انعکاس یه تاریخن برای شما. من به همین جهت در این یاد داشتم یک شماره یک اینو نوشتم، عنایت بفرمان پیشنهادم اینه توصیه های آقای دکتر جلیلی به خواندن کتاب های مصباح الهدایه و شرح دعای سحر و سر و صلات و اربعین حدیث و شرح جنود عقل و جهل از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با کدوم سیاستمدار میخونه. این نشون میده که دارد انقلاب اسلامی سیاستمدار، آری سیاستمدار آقای رئیس آقای جلیلی که معلم درس و مدرسه و حوزه و دانشگاه به معنای درس معارف نی، این چه سیاستمداری است که کتابهایی رو پیشنهاد میکنه، خودشون هم تو اون سخنرانشون میگن من اینا رو خوب خوندم، مباحثم کردم. آقا یه سه عجیبیست. خواهش میکنم رفقا، امکان اندیشیدن به این رخداد و پدیده را در خودشون ایجاد کنن. که خب حالا معلومه است که این سوال برای شما هست و بایدم روش فکر کرد. آیا این نشون نمیده که خبری در دل تاریخ اسلام و انقلاب اسلام پیش اومده است که سیاست مداریست که عین دیانت است؟ حالا شما حضرت امام را ببینین، حضرت امام خب یه مجتهد عارف، یه مرتبه شما ببینین در سیاست اینجوری وارد میشه که در همین صحبت اخیر حضرت آقا با مسئولین دفاع مقدس حرم، اونجا حضرت آقا میگن این امام در ریزترین مسائل زمان خودش حاضر میشد. دقت کنید، میگن به لایه های مجلس دقت میکرد، به کاپیتولاسیون دقت میکرد. معلومه که یه تاریخیست که بنیانگذارش دیانتی دارد که از سیاست بیرون نیست. حالا سیاست مدارانی پیش اومدن، متولد شدن، طلوع کردن که اینها دیانتشون سیاستشون را برمی افراشد، به درخشش می آورد. بنابراین بر همین هم از عزیزانی که این سوال کردن مخواهش کردیم که رو این بمونن که سیاست مدارانی دارد در دل انقلاب اسلامی در این تاریخ ظهور می کند که این سیاست مداران دیگه سکولار نیستن. مردم خسته شده از سیاست مداران سکولار، دیگه میدونیم که اگه بگیم بنیان گذارش مثلا جان لاک گذاشته است که سیاست از دیانت جداست، آقا ورق خورده از تاریخ با انقلاب اسلامی و نمادی مثل آقای دکتر جلیلی از این جهت خیلی دیدنی است. این سختم است، منم سختم است، شما سخت نه، چون آنی نگاه شخص پرستی و مرید بازی پیش میاد. ولی بیشتر نگاه کنیم، بیشتر نگاه کنیم چی تو میشه یه کسی توصیه کند به خوندن مصباح الهدایه و الخلافت و الولایه، و خودشون هم اونجا میگن، میگن البته کتاب سختیش با استاد بخونید. این حیرت برام میاره. ولی باز باید خیلی صحبت کنیم. بفرمایید فرمایشتون.
بله، حالا همون جمعه که انتخابات بود، شب قبلش یک مناظره برگزار شد، مناظره ترامپ و بایدن بود که به نظر من برای این اتفاق افتاد، زود هنگام 6 ماه زودتر اتفاق افتاد، برای اینکه حالا فکر میکنم دموکرات ها متوجه بشن که آیا میخوان با همین نامزد ادامه بدن یا تغییرش بدن. خب فکر میکنم متوجه شدن. خب ما اونو که دیدیم، یعنی دیدیم که اصلا سیاست انگار معادل ابتذال شده، یعنی حالا چه در امریکا، حالا معادل انگلستانش بوریس جانسونه، حالا در سال آینده به خصوص اروپای راست افراطی رو خواهیم دید، و در جهان ما انتظار سیاست مدارای خیلی مبتذلی داریم. من حالا شخصا میتونم بگم که این شما اینجا تو این، حالا اینم دوباره یکی از توییت های شما، حالا توییت که من خودم شاید بتونم بگم که دلیل رأیم این بود. اینجا فرموده بودید که فرهیختگی خاص دکتر جلیلی میتواند فرصتی که در دل انقلاب اسلامی به عنوان حرکت توحیدی این تاریخ پیش آمده را به فعالیتش نزدیک کند. خب ما انگار در انقلاب اسلامی، در روزگاری که خب عرض کردم که سیاست معادل ابتذاله و شما هر چقدر مبتذل‌تر باشی، حالا بالاخره خود ترامپ ما دیدیم دیگه، یعنی صوتی در اومد که باعث شد که ایشون رأی بیشتری بیاره، شما میبینی که در دل انقلاب اسلامی یه نفری هست که این ترجیح میدهد که مبتذل نباشد، خیلی نخبگانی و به تعبیر شما فرهیخته صحبت کنه. شاید نقد خود من توی مناظره اول این بود که چرا ایشون دستورزانه حرف نمیزنه، ولی مردم ما به یه تعبیری نشون دادن که با اون رأی که بهشون دادن، حالا به کسای دیگه ندادن، مثلا به طلا نمیدونم وعده های عجیب غریب دادن، نشون دادن که مردم ما انگار یه همچین فرهیختگی رو میپسندن، یعنی مردم ما معنای داره این رأی. سوالم به طور خاص اینه که خب این چه ویژگیه، یعنی ما اینو اگه بخوام در دل تاریخ ببینیم چطوری باید ببینیمش؟
ببینید همین جا وامیسیم، ما نمیتونیم سیاسی در این تاریخ نباشیم. خیلی جدیه، شما 300 سال پیش یه دیندار فردی بودید، دیندار فردگرای شما برای معنای شما کافی بود، ولی جهان دیگه‌ای پیش اومده است. امروز هر کس که سیاسی نیست نیست. دیروز اینجور نبود، دیروز بزرگان بزرگ که هیچ کاری هم به سیاست نداشتن و معنا داشتن. اول باید این حل بشه که آیا امروز سیاست یک نحوه بودن اصیلی است برای هر انسانی که در این تاریخ هست؟ این یک. حالا تو دل این یه مرتبه شما میبینید که سیاست زدگی به هر معنایی که انسان را به معنای اینکه حالا باید در جهان سیاست باشد و نسبت خودش را با بقیه و با سیاست شکل بده، حالا انسانها را کوتوله کردند، به معنای اینکه ما را چه به اینکه همون که ماکیاول میگه سیاست، خودمونم تو قدیم هم گفتیم سیاست پدر سوختگیست. دو تا نکته دارم ها. این که در جهان امروز در این تا این قرن انسان اگر سیاسی نباشد نیست، این باشه. حالا دو، اگر در سیاست بخواد فرهیخته و متعالی نباشد، باز پوچی، باز نیست انگاری، باز بی محتوایی. اینجا بود که افقی گشوده شد، ورقی به تاریخ خورد که سیاست به میدان بیاید در عین فرهیختگی و تعالی. اینا هنوز من میخوام بگم که هنوز گویا ما در تاریخ این چنینی به خود نیامدیم. داستانش را حتما اشاره کنم بد نیست. بعد که امام را آزاد کردن از اون سال 42 از زندان و قیطریه و اینا، اومدن امام را آوردن قم، بعد روزنامه نوشتن که آقای خمینی قول دادن که دیگه در سیاست دخالت نکنن. بچه های دانشگاه تهران اومدن خدمت امام در قم، امام فرمودن که به ما گفتن که در سیاست دخالت نکنیم، والله همه اسلام سیاست است. اینا خواهش میکنم، این کی گفتن؟ اگه 300 سال پیش گفته بود دروغ گفته بود. 300 سال پیش همه اسلام سیاست نبود. به چه معنا؟ به معنای این که انسان معنای خودش حضور در اجتماع است و شهروند است و باید نسبت با بقیه خودش، مثلا شما حساب کنید مثلا مدرسه معنی میداد، یا مکتب بود برای اینکه یادم بده چطوری تو بازار کاسه بکنم. اما الان مدرسه با بیمارستان اینا فقط شما را به اعتبار یه فرد نگاه نمیکنه، حتی بیمارستان شما یه انسان شهروندید، با این نهادها خودتون را معنا میکنید. وقت حالا خیلی دلم نمیخواد رو این بمونم، ولی رفقا مسئله را خوب درش حاضر بشن که شما امروز در جهانی که انسانی که سیاسی نیست نیست، در پی آن هستید که این سیاست اگر فرهیختگی نباشد باز سقوط، باز پوچی. اینجا بود که یه مرتبه شما میبینید جهانی پیش اومد به نام انقلاب اسلامی که در عین این که قدسیست سیاسیست. حالا تو دل این یه مرتبه شما دیدید که یه بنی صد اومد نفهمید که کجا هست، بدیدید که رئیس جمهورای ما نفهمیدن بعضی هاشون کجا هستن. حالا آرام آرام به لطف الهی در طلوع آغازین انقلاب اسلامی دارد مسئله پیش می آید که مسئولان اجتماع و سیاست انسانهای قدسی دارن می شد. منظورم آیت الله رئیسی عزیز است. حالا تو دل این دارید شما جلیلی را می بینید. جلیلی گویا در حجابی بود که با افقی که با شهادت آیت الله رئیسی گشوده شد ما داریم باز میبینیم. و خب بنده خودم از سالهای خیلی قبل خدمت ایشون بودم، ارادت هم داشتم، ولی این که اینجوری شکفته شده است رو رفقا اگر درست نبینن، یا این که میگن که ایشون یه مردیست حالا برد این که خیلی مذهبی است و سختگیره، یا من میگن تو آرزاده بی خود داره شخص پرستی میکنه ده میاد باسه. بله میشد که ما آروم آروم با همدیگه صحبت کنیم به یه حضوری از شخصیتی برسیم که دیروز در جهت میدان که سیاست هم بود حاج قاسم است، و امروز در سیاستی که میدان را منقطع نمیکنه آقای جلیلی است، و بیش از اینها که باید با هم صحبت کنیم.
بله، حالا چند سال پیش من یادمه که حالا در محضر شما بودیم و یکی از خانم ها حالا سوالی کرده بودن از شما که
ایشون پرسیده بودن که خب من نمیدونم کی هستم، نمیدونم زن خانه دارم، نمیدونم کسی هم که مهندسی خوانده، نمیدونم به شعر و هنر علاقه دارم. شما فکر کنم پاسختون، حالا خودم این مسئله رو داشتم دیگه، من اون موقع مهندسی خونده بودم، رفته بودم علوم انسانی، بعد مثلا مسئله هنرش همینا با یه پراکندگی در زندگی آدم احساس میکنه که اسم دیگه هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی تو هیچ کدوم جدی نیست. شما پاسخی داده بودین این بودی که چرا به این فکر نمی‌کنی که همش هستید تو این تاریخ، یعنی آره. یه تاریخی پیش اومده که همش هستی شما. به نظرم اینو در مورد آقای دکتر جلیلی خیلی واضح میتونیم ببینیم، یعنی شما با کسی سراغ داری که با کسی سر و کار داری که به قول شما اهل عرفان، از طرفی تمام این اسناد مسئله فناوری هوش مصنوعی، حالا وزارت خارجه آمریکا و حالا اون قوانین در حقیقت وزارت خزانه داری رو مطالعه کرد و از هر کسی مسلط‌تره، به برجام به قولی مسلط‌تر از خدای ظریف بودن، و از طرفی در سیاست اینطوری حضور دارند. خب یعنی به یک معنا ما میتونیم به ایشون اعتماد کنیم که ایشون توانایی تشکیل دولت و توانایی اداره کشور رو دارند، حتی با اینکه اهل نظر ورزی هستن. خب خود این کنار هم اومدن نظر و عمل برای ما نشانه ای. خب شما یه تعبیری به کار بردین که برای من خیلی جالب بود، این که ما برام فرق نمیکنه که حالا جمعه آینده آقای پزشکیان رای بیاره یا نیاره، مسئله اینه که دکتر جلیلی یه نشانه است، یک راهی از یک در حقیقت نقطه است از راه انقلاب. سوالم به طور خاص اینه که دکتر جلیلی چه اشاره‌ای از آینده داره برای شما؟
الحمدلله خیلی خوب شد این را فرمودید. ببین آقا، اگه آدم بفهمد که در یه تاریخ زندگی میکنه دیگه، اگر که اون تنگناهای دیروزین هنوز از بین نرفته است، خودش را نمیبازه در مقابل رخ برافراشتن تنگناهای دیروزین. نمونه سادش را شما، من همیشه اینو گفتم، وقتی پیامبر خدا میفرماید مهدی امت از ماست، یعنی این جهانی که شروع شده است به تنهایی، ببخشید، به انتهای خودش حتما میرسه. در مورد انقلاب اسلامی هم اول این روشن بشه که انقلاب اسلامی یک راهی است که انسانهای خودش را میپروراند. در سیاست هم میپروراند. بله شما دیروز منتظر بودید، ما منتظر آقای رئیسی ها بودیم به ظهور اومد. ما اگر بفهمیم که در چه تاریخی هستیم، منتظر جلیلی ها هستیم. من عرض کردم رئیسی ها و رئیسی ها رضوان الله تعالی علیه. به همین جهت اینجا باید خواهش میکنم جدی رو این قضیه رفقا فکر کنن. ببینین وقتی شما یه تاریخ توحیدی قدسی شروع شده از تاریخ توحیدی، نه یه مسجد، نه یه کلیسا، تاریخ توحیدی، یعنی حضوری از انسانها در عین اینکه سیاست مداری هم جزء وجودشونه، وقتی یه تاریخ قدسی توحیدی شروع شده، حتما این تاریخ فرزندان خودش را روز به روز متولد میکنه. آغازی است بعد از آغازی، فرزند دفاع مقدس پیش میاد که به ظاهر همون زمان ما این آره که میگم یه زمانی تجربه کردیم، ما در زمان دفاع مقدس باختیم خودمونه. خودم رو میگم گفتیم وای تمام شد، ولی همون وقت دیدیم که امام فرمودن دیوانه یه سنگ انداخت دست میده. چرا امام اینا میفهمه؟ بلکه میدونه که یه تاریخی شروع شده است. بحث فردگرایی نیست. اینجاست که من خواهش میکنم رفقا، طبیعی است که در معادلات سیاسی بالاخره الان به ظاهر دو تا جناح یا دو تا نامزد دارن با هم دعوا میکنن، رقابت میکنن، ولی ما چیزی بیشتر میبینیم. به همین جهت هم هست که بر فرضم حالا جریان مقابل آقای رئیسی بیاد و نظام سیاسی کشور به یه معنا دست بده، ولی از همه جهات شما بسیار عمیق تر از آنید که این پدیده اون حضور و پیشرفت و ادامه شدن بعد از شما شدن شما را از شما بگیره. طبیعی است که توقفی پیش میاد، در عین اینکه ما دلمون نمیخواد این توقف پیش بیاد، بالاخره مردممون آزار میبینن، اما کار را بزرگتر از این بدونیم که با این به اصطلاح پیش آمدها خودمون رو ببازیم یا هول بشیم. خیلی سنگین تر و عمیق تر در صحنه هستیم. البته بحث میخواد که دوباره رو این باید تأمل کنیم که اگر یک تاریخ توحیدی شروع بشه، این تاریخ که با این حرکت‌های جزئی عقب نشینی نمی‌کنه. فرض دوباره من دفاع مقدس مثال می‌زنم، دفاع مقدس درسته ما را عقب انداخت ولی ما را درخشان کرد. امام فرمودند که ریشه های انقلاب را عمیق‌تر نمود. به همین جهت این بابی که باز کردین و منم دلم نمیخواد زیاد روش بمونم، ولی خدا میدونه رفقا بیش از اینا هستن که ترس این که مثلا حالا این جریان با این تهمت ها با این بد اخلاقی هایی که پیش میارن، خب ولی اون قرارش همینه. اگه نه که ما تقابل نمی کردیم باش، میگوید ما آقا جدید شما تشریف ببرین همونا بمونن. قرارش اینست که اون بد اخلاقی ها نشون بده که انقلاب در ساحت دیگری حاضر است. این موانع هم داره، هنر انقلاب هم نیست که به ایه نحوه از این موانع عبور میکنه. جا بحث داره.
ممنون از شما. حالا فکر میکنم الان خوبه بگم که این گفتگوی ما سه تا بخش داره که حالا این بخش اولش که ناظر به همین بحث بود، این جمله کوتاه رو میگم از این بخش اول عبور میکنیم. من فکر میکنم که رأی دادن به آقای جلیلی معنای خاصی
باری
کرد. کسی که در حقیقت شما تو مناظره ها میبینی که این آدم اصلا کوتاه نمیاد که بیاد تا یک سانتی متر بیاد در حقیقت سخیف صحبت کنه یا اینکه بیاد حرفای سطحی بزنه یا به قول شما اصلا یک دهم میلیمتر از فرهیختگی خودش کوتاه نیاد و بعد ملت ایران برن به همچین کسی رأی بدن. این یه معنای خیلی مهم میده.
خیلی عالی. ای کاش ما یک سینه سخن در این مورد با هم دیگه در میون میگذاشتیم. ببین آقا، شما در نسبت با حضور در تاریخ دون بودن متعالی خودتون حس میکنی. شما تا دیروز در رکوع و سجودتون در فردیت خودتون واقعا زندگی متعالی داشتید. امروز همون شیخ و مرشد دیروزی، همیشه عرض کردم اگر مرحوم قاضی طباطبایی امروز بود چمران بود و اگه چمران نبود قاضی نبود. شما اولین خواهش میکنم ببینید، تا دیروز شما در رکوع و سجود خودتون در نیمه شبانتون منقطع از آنچه که ناصرالدین شاه هر غلطی میخواه بکنه ما بودیم و خودمون، ولی بعد حال شما در یه تاریخی قرار گرفتین که ما ایم و یک نظام مقدسی به نام شروع تاریخی که به مهدی ختم میشه. حالا شما در اینجا این که خواهش میکنم به این جمله که فرمودید کم نکنید مطلب. حالا شما در نسبت با این انتخاب کسی جلو دونه که نماد حضور سیاست در عین دیانت از شخص نیست و حالا شما در نسبت با این خودتون را بیشتر در تاریخ و جهان تجربه میکنید. بنده حاضرم تمام بهشت هایی که در هستی تا قیامت به همه دادند را رد کنم، ولی این حضور را از دست نمیدم. این چه حضوری است که در نسبت با یک انتخاب به شخصی که شخصیتی شد تا افق حضور هرچه بیشتر خودتون را در دیانتی که سیاست است تجربه کنید، این دیگه این همه اون چیزیست که شما میخواید. وقت اینجاست که دیگه شما در واقع به مقصد رسیده اید با این انتخاب. حتی من یه یاد داشتی هم کردم سریرت شدم، ولی بابش شما خیلی بیشتر وا کردید. دفاع از دکتر جلیلی به معنای حضور در تاریخیست توحیدی که موجب حس معنای بودن و یا اگزیستانس است برای هر انسان و بشر جدید دیگه نمیتونه. آقا نه شما میتونید سیاست مدار منهای دیانت بشید، نه میتونید دیانت مدار عین سیاست بشید. حالا به این وسعت تاریخی دیانت قدسی سیاسی حالا به خط حاضر بشید، یعنی انتخابی که انتخاب هاست که خیلی باید با هم حرف بزنید.
ممنونم. حالا من میخوام یه تربیت شروع کنم این دوست سوالی که در ادامه خواهم پرسید ناظر به اتفاقیه که در انتخابات مرحله اول افتاد. من متن آقا رو پس از رأی دادن اینجا یه بخش رو میخونم. ایشون فرمودن که لکن به نظر من یک موضوع مهمی در کنار این هست و آن حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رای دهندگان است. این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. کلمه جمهوری در جمهوری اسلامی حاکی از این است که در ذات این نظام حضور مردم لحاظ شده. بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم است. برای همین است که ما توصیه می‌کنیم مردم عزیزمان مسئله رای دادن را و حضور در این آزمون مهم سیاسی را جدی بگیرن و شرکت کنن. خب انتخاباتی که حالا دوره اول انتخابات ظاهرا کمتر میزان مشارکت در طول در حقیقت تاریخ پس از انقلاب بوده. خب تا حدودی هم میتونستیم ما اینو پیش بینی کنیم، یعنی میتونستیم بگیم که به یک معنا اگر آقای رئیسی حتی مثلا سال آینده در انتخابات شرکت میکردن
بدتر بود
مشارکت، میتونست مثلا حالا به خصوص بازی هایی که در حقیقت میتونست در مقابل ایشون اتفاق بیفته. اما بعد از شهادت آقای رئیسی ما هممون امیدوار شدیم به این که خب بلافاصله بعد از چهلم ایشون یک انتخابات پرشوری داشته باشیم. حتی من حس میکنم که آقا به این امیدوار بود. خب این چی شد؟ یعنی من خودم حالا تحلیلم اینه که به یک معنا در حقیقت تلاش برای در حقیقت ضربه زدن به آقای رئیسی و نوعی موازنه منفی ایجاد کردن، یعنی این که بگیم آقا ما که بنبستیم، ما خودمون میدونیم، من نمیتونم، حالا این صریح در مورد آقای ظریفه، من نمیتونم با ایالات متحده کار کنم، خب ترامپ قراره بیاد، از اون طرف هم با شرکای منطقی و حالا راهبردی خودمونم که نمیتونم کار کنم، با عربستان هم که خب نمیتونم کار کنم، با هیچ کدوم اینا نمیتونم کار کنم، من جلوم بنبست، حالا چه در وزارت امور خارجه چه در حوزه‌های مختلف، اما شما هم بنبستید. چرا؟ چون مثلا در معیشت مردم نمیدونم گوشت 5 برابر شده، نمیدونم فلان شده، شما هم نتونستید. این که آقا ما اومدیم گفتیم که آقا دو سر این انتخابات بنبسته، این به نظر من خیلی ضربه زد به این مشارکت و اون شعوری که مردم پس از شهادت آقای رئیسی داشتن. حالا نظر شما چیه؟
اینا خیلی الحمدلله بحث شده است، بحث خوبی هم شده است و بنده هم در حد خودم تو این قضايا هستم تا حدی. ببینید یادتون باشه که اونها این طرفشو بگیرین، این که نگران بودن که اگر مردم بعد از اینکه آقای رئیس اومد و این حضور خاصی که اونها در واقع به حاشیه رفتن بعدن چی میشه. اینا تا اونجا که خودشون گفته بودن تنها رئیس جمهوری که دور دوم ندارد آقای رئیس است، درست هم میگفتن. اینا تمام تلاششون این بود که نگذارن این مسئله معیشت تو این دوره اول حل شه. حضرت آقا فرمودن شما به آقای رئیس اینا، شما در رفع مشکلات اساسی تلاش هایی کردین ولی هنوز مسئله معیشت مردم که حل نشده است. پس اینجا داشته باشید اول که در کجا ایستاده بودید. شما در جایی بودید که مردم میدیدن که هنوز معیشتشون مشکل دارن، طرف مقابل شما هر کی میخواهید بگید، حالا میخواهید بگید ظریف یا هر چیزی، اینا متوجه بودن که اگر مردم تو این قضیه مشارکت بکنن عملا دیگه اینا هیچی برای ادامه خودشون ندارن. از طرفی اون طرف قضیه رو یادتون باشه بنا بود از طبق تئوری اینا آقای رئیسی دور دوم نیارد، یعنی به قول خودشون 15% بنا بود است مشارکت بشه. حتی یکی از جملات یکشون این بود که 13%. ببینید کجا بودید؟ بعد معجزه شهادت آیت الله رئیسی را اینجا ببینید که همه نقشه های اونا به نور سیادت و شهادت این مرد خونسا شد. کجا هستید الان؟ شمایی که بنا بود است با این تنگناهایی که در معیشت مردم ایجاد کنن، مردم بعدن دیگه به آقای رئیسی که هیچی، به جریان آقای رئیسی اینا رای ندن برگردن، بلکه با همین چیزا که الانم دارن تو شعارش میگم. ولی من میخوام بگم معجزه ای صورت گرفته. این 40%، این که حضرت آقا تو اون جملهشون میفرمان بیچاره ملتی که مثلا رأیش 40% باشه، ببینید که در شرایط عادی، یعنی چرا آمریکا باید 40% باشه یا فرانسه باید 28% باشه؟ برای که نباید باشه. هیچ بمبارانی نشدن، هیچ تنگنایی برشون نیست، هیچ تحریمی نیست، حالا شما این همه بمباران، این همه تنگنا، این همه مسائل تبلیغاتی، بعد یه ملتی هنوز این چنین بلند بشن و امید داشته باشن. این انتخاب حاضر شدن در انتخابات یه معنا داره، ترک رای دادن یعنی ما امکان ادامه خودمان را در این جهان سیاست حاکم نمیبینیم. ولی آقا 40% اومدن میگن که رای بدن. 40% از چند درصد؟ از نهایتش 70%. آخه هیچ وقت 100% هیچ ملتی رای نده. نتیجه که بخوام بگیرید این که شما معجزه و یه پیروزی بزرگ را دارید میبینید که این چطوری اینا این همه نقشه داشتن. و به نظر منم حضرت آقا فرمایششون نتیجه داشت. چطور شد که مردم بلند شدن با این همه سختی ها؟ سختی ها آقا ما نمیدونیم، در تنگناهای محضر اینا اومدن و 40% شرکت کردن. به این معناست که تحلیل منو میخواین، هم جبهه سیاه نمایی تو مناظرات هم جبهه دشمن شکست خورده است، به جهت اینکه مردم هنوز 40% بنا دارن همین نظام را پاش واستن. من این دو تحلیل میکنم. و وقت این از این عجیب تر که ببینید رأی به آقای جلیلی با این همه سیاه نمایی، ملتی به نظر من به آقای جلیلی رأی دادن که ذیل شهادت آیت الله رئیسی اومدن زیر پیکر مبارکه ایشون. این یعنی قلب های متعالی، من اونجا بودم در مشهد بودم وقتی که این تشییع بود، همه همونا بودن که واقعا در معیشت به شدت، همه ملت و مردمی که سخت در معیشت بودن اومده بودن. چرا چیزی بالاتر از معیشت در رئیسی تجربه می کردن؟ و امروز هم انقلاب اسلامی شما رو به این سو داره دعوت میکنه و مردم هم الحمدلله اینا رو هم رفته میدونن. و به همین جهت هم میگم امیدوار باشید که تاریخی دارد شروع میشه با این همه تنگناها هنوز روپا دارد ادامه پیدا میکنه. این یعنی آینده، یعنی آینده، آینده یه بزرگیست. نمیخوام هم که خودمون رو خوشحال کنیم، ضعفمون هم داریم. من مکرر عرض کردم حتی اینایی که سیاهی نمایی میکردن تو مناظرات حرفاشون درست بود خیلیش، اما در بستری میخواستن رفع مشکل کنن که جنایت بعد از جنایت میشد. ما میگویم آقا در ادامه انقلاب اسلامی با هویت قدسی مردم ما از این مشکلات به دو شکل عبور میکنیم. بعضیاش یه آرزوهای غلطی است که جهان مدرن به ما تحمیل کرده است، ما این نارست اصلا ازش عبور میکنیم. بعضی مشکلات هم هست که واقعا تو دل انقلاب اسلامی برای رفع مشکلات معیشت مردم تنها و تنها و تنها در دل همین انقلاب حل میشه. گله‌ای که من از بعضی از نامزده داشتم این سیاه نمایی ها را میکردم، ولی بعد موضوع را پای کل انقلاب میذاشتن، در صورت که پای طاهرزاده بذارید که نتونسته اونجور که باید در میدان واسه خودتون میدونید. این دیگه به خسته دو دارم میکنم، بالاخره بخواید و نخواید طاهرزاده های مدعی دینداری و ویلای لواسان داشتن، شما چرا اصلا به این طاهرزاده ایمان دارید؟ باید نداشته باشید. اما چرا اومدین گفتین به جای اینکه طاهرزاده را ببرین کنار، انقلاب اسلامی را بردین کنار؟ ما اینجا نشستیم بگیم که فرق جلیلی عزیز و بقیه اینه که متوجه است که این مشکلات و صد برابر این مشکلات در دل ادامه این تاریخی که پیش اومده است و انسان فرهیخته‌ای که در دل انقلاب صعود میکنه، این مسائل حتما حل میشه. یقینا ما فردایی دیگه داریم بر ازای این حضوری که امثال آقای جلیلی پیش آورده.
ممنونم از شما. خب من به یه حالا متن دیگه شما که در هفته گذشته من خوندم و برام جالب بود ارجاع میدم. آری، رأی به آقای جلیلی میدهیم چرا که نگاهش سرشار از آینده است، آن هم وقتی بخش عمده سیاسیون ما زیر فشار توامان تحریم از بیرون و بی‌عدالتی های اقتصادی از داخل توان فکر کردن به آینده را از دست دادند، در حالی که بدون تصور از آینده ملتی شکل نمیگیرد. خب ما یک به قول خارجه دیلیما داریم در رابطه با مسئله تحریم که یه طرفش اصولگراییه که میگه که ما زیر تحریم در حقیقت دوام میاریم تا اینکه بالاخره یک موقعیتی پیش بیاد و حالا مسئله رفع بشه بتونیم حلش کنیم. حالا که حالا در ادامه این من این سوال دیگه هم دارم، بالاخره در انتخابات گذشته ما دیدیم که چهره های فراوان که حالا
به نظر خودشون و حالا به نظر دیگران یک عقبه اجتماعی داشتن، چهرهای فراوانی که حالا تو به خصوص بدنه حالا اصولگرایی به یه طرف رفتن و حالا به یک معنا امت شهید پرور به یه طرف دیگه ای رفتن و این حالا فاصله برای خود من عجیب بود. اما سوال من اینجا به طور خاص اینه که آقای جلیلی اومدن و گفتن که آقا داشتم دیلیما رو عرض میکردم، دیلیما دو تا یک دوراهیه که جفتش در حقیقت بده، یکی این که آقا ما بریم تحریم رو با مذاکره با ایالات متحده حلش کنیم، بیایم رابطه در حقیقت اقتصادی برقرار کنیم در غرب، یک جانمایی بشه ایران در اقتصاد جهانی که حالا عمدتاً هم جایی که ایران داره در حقیقت تو چیزشه دیگه، یعنی خام فروشیه و البته مصرفه و البته آلودگی آب و هواست و بعد خب بالاخره مسئله‌مون تا حدودی حل شه برای چند سال آینده. و یک نظر دیگه که اون به نظر من اصولگراییه اینه که خیلی خب ما دوام میاریم، تلاش میکنیم دوام بیاریم با ریاضت و حالا با مسائل دیگه تا بالاخره میریم حالا یک امتیازی میگیریم و دوباره اونم بالاخره یه فرجی میشه، حالا شاید هم چشم انداز نشه. آقای جلیلی و حالا فکر کنم خود حضرت آقا مسئلهش اینه که آقا ما چه کار میتونیم بکنیم که او از تحریم کردن مایوس شود، به طور خاص اگر ما خودمان باشیم و پیشرفت را ادامه دهیم تحریم هم از بین میره. این راه رو شما چطوری میبینید؟ یعنی این رو من فکر کنم ناظر به همون بحثیه که با تصور ایشون از آینده ملت شکل میگیره، یعنی ما اینجا شاید بتونیم از پس تحریم به این فکر کنیم که ملتی شکل بگیره در افق انقلاب.
ببین یه جمله خیلی خوب آقای دکتر داوری در همین آخرین کتابشون گفتگو با سایه هم دارن، میفرمان به هر صورت جهان غرب دیگر آینده ندارد. بعد هم میفرمان نه اینکه نتونن زندگی کنن، بالاخره یه زندگی میکنن. ببینید آینده داشتن یعنی چی؟ یعنی من در صراطی بیش از دیروز حاضر باشم. مقابلش نیهیلیسمه، با مقابلش نیست انگاریست. اولین صحبت اینه که آیا جهان الان در بیرون از تاریخی که انقلاب اسلامی حاضر است در کجا دارد به سر میبرد؟ جز اینه که اگرم یه رفاهی دارد اون پوچی و حس یأس از ادامه خودش، این نمیذاره زندگی کنه، زندگی از دستش رفت است. این جمله آقای دکتر داوری ها خوبه، بقیه آدمی میذاره که متفکر این قضیه فرماد که بالاخره جهان غرب دیگر آینده نداره. چرا نداید؟ اول روشن کنیم به جهت اینکه نمیتونه در یک معنای بلندتری از امروز خودش را حاضر کنه. چرا؟ برای اینکه سیاستش عین دیانت نیست. عجیبه این ربطه، این که شما اگر که پوچی را بخواین ازش عبور کنین به جهان تاریخی دون سیاستش دیانت باشه. خب حالا با این دید بر همه میگم خیلی مسئله بزرگتر از حتی این نوع ادبیات هست. یه وقت از حضرت آقا میفرماند که خونسا میکنیم تحریم ها را، به قول خودشون هم سیاست مداران دنیا هم دیدین که اون گفتگویی که اون با وزیر امور خارجه اون سناتوره میکرد، گفت تو که هیچ کاری نکردی. حالا چرا؟ ببینید شما آینده ای که برای خودتون فرض کردید آینده ایست که بیش از اینید که شما در ازای رفع تحریم ها شمایید. الحمدلله انقلاب اسلامی در جای دیگه است. خب در این معلومه که دولت رئیسی دیگه گیر این تحریم ها نیست. مذاکره میکنیم تا 100 سال دیگه مذاکره میکنیم. اینا رو بهتر از من شما میدونید. من حرفم اینجاست که اگر عنایت بفرمایید که آینده به چه معناست؟ آینده یعنی شما بیش از بیش که در دیروز بودی در امروز در پیش خودتون حاضر باشین. اصطلاحا میگن انسانی که سوبژه خودش شده است در سوبژگی خودش در تمام جهان حاضر باشد. این یعنی من تو همین متن نوشتم که یعنی نظر به آینده‌ای که در پیش است، این یعنی حکایت حضور ما در جهان آینده. رو این بمونید، وقت اگه اینجا موندید وقت عکسش میشه پوتینه به اصطلاح، حالا هرچی بگن، نه هنوز هم بگن میشه گفت سوسیالیست یا غیر سوسیالیست، و چین متوجهند که جهان آیندهشون اگر ایران مد نظرشون نباشه بازم در خلأند. یه جملات عجیبی شما از نامیشون، این خوشیاری اینا رو نشون میده. من الان کاری به اونا ندارم، من دوباره یه کلمه حرف دارم. که شما آینده بشر جدید را چه معنایی کردید که در ازای این معنا آینده خودتون رو میخواید دنبال کنید. بنده میگم که شما معنای بلندتری از خودتون در ازای انقلاب اسلامی پیش آوردید، سیاستتونم در همین معنای متعالی است. طبیعی است که اصلا دیگه گوشتون بده کار اینا نیست. این بنده خدا آقا خیلی در غفلته. بلای بی تاریخی جبهه، حالا بگو جبههی که متوجه نیست که ما باید بیرون از تاریخ آمریکا کار کنیم. یه عرایز داشتم که اساسا اونجور که جهان آمریکایی است پنهان میکنه انسان را از انسانیتش. برعکس شما از این جهت مقابل آمریکا هستید که انسان را در فرهیختگی خودش، در بودن متعالی خودش باش در میون میگذارید. وقتی شما ببینید چه جهان فوق‌العاده‌ای پیش میاد. وقتی انتظار من زیبایی شعار آقای
یک جهان فرصت،
آره، این یک جهان فرصت را در نسبت با انسان‌های جهان ما می‌خوایم در میون بگذاریم. عذر می‌خوام که حرفامو یه مقداری در ابهام می‌زنم، ولی بیشتر دلم می‌خواد با اشاراتی که میشید خود رفقا تأمل بفرمایید. اگه نه هر کدومش باید یک کتاب براش نوشت. خیلی خوبه است این نکته.
ممنونم از شما. من میرم سراغ بخش آخر گفتگو. حالا این چند تا پرسش ادامه‌ام اینا به هم دیگه مربوطه و حالا ناظر به مسئله آقای رئیسی و پرسش از این که آقای جلیلی ادامه آقای رئیسی هستن یا نه. خب شما در هنگام شهادت آقای رئیسی من دیدم که تأکیدی داشتین روی این که این یعنی مردمی سازی دولت.
آره.
این حضور، این شهادت یعنی اوج مردمی شدن دولت. خب ما هم بالاخره شنیده بودیم که آقای رئیسی و حالا به خصوص شهید امیر عبداللهیان اینها مثلا، خب حالا مثال شهید امیر عبداللهیان اینه، دوباره مقایسهش میکنم با وزارت خارجه قبلی. وزارت خارجه قبلی یه تئوری داشت از جهان که خب چین اینو میخواد پس اینطوری باید باشه تعامل کرد، روسیه اونو میخواد پس اونطوری باید باشه تعامل کرد، عربستان هم اینو میخواد اینطوری باید باشه تعامل کرد، امریکا هم اونو میخواد و با هیچ کدوم نمیتونه تعامل کنه.
درست.
در دوره آقای امیر عبداللهیان ما دیدیم که هم با چین هم با عربستانی که حالا توی ذهن ما واقعا یک پدیده عجیب غریب بود، با روسیه و با دیگر کشورها، با خود آمریکا، الان خود آمریکا ما الان رأی گیری جدی داشتیم، مثلا کانادا اجازه نداد که ما رأی گیری توش اتفاق بیفته، در امریکا بردن لب مرز صندوقو که اینا بیان از دستشون دراز کنن بندازن این طرف، در حالی که تو دوره قبل بنزین نمیزدن به هواپیمایی. خب این یه چیزیه دیگه، یعنی ما میبینیم که یه نفری بدون پیش‌فرض با جهان به طور در حقیقت حالا میتونیم با مسامه بگیم شبیه پدیدارشناسی روبرو میشه. آقای رئیسی هم همینطور. آقای رئیسی هم خب ما مسئولانمون که میان این طرف اون طرف با مردم که روبرو میشن همه یه طرحی دارن، یه طرحی و یک برنامه‌ای دارن، میگن که آقا من برای این وزارت خونه یا برای معاونت یه طرحی در ذهنم دارم. شما آقای مردم، اون کسی که حالا با من طرفی، کجا این طرح منی؟ اگر در بعد میشنوه میبینه که خب جایی در این طرح من نیست، خب دیگه من با شما کاری ندارم. آقای رئیسی دقیقا برعکس این بود، یعنی طبق در حقیقت شنیده هایی که میتونیم بهش اعتماد کنیم این بود که واقعا میومد میشنید مسئله رو، حتی در موقعیت های سختی به گوشی برای شنیدن داشت. حالا شاید مثلا این بتونیم به این فکر کنیم که آیا حالا شما اینجا فرمودید که در حقیقت قاطعیت مساوی تهجر نیست، آیا آقای در حقیقت جلیلی ادامه این مسیر هستن؟ حالا با توجه به
اینا خیلی خوبه که به عنوان میگن هنر مؤمن نیست که بفهمه در زمانش چی میگذره، اصلا زمان شناسی. من عرضم اینه که آقای رئیسی رضوان الله تعالی علیه طلوعی بود برای اینکه در این طلوع جلیلی که بود دیده بشه. ببینید شما نمونه‌اش رو مثلا داشتین دیگه، به حاج قاسم وقتی که شهید شد تازه مردم دیدن چقدر حاج قاسمن و نمیدونستن. ما در نسبت با حاج قاسم طلوعی بود که ما در تاریخ خودمون رو تجربه کنیم. مردان سیاست هم همینطورن. مردان سیاست مثل آقای آیت الله رئیسی در واقع طلوعی بود که هم آقای جلیلی بیشتر متوجه شد چقدر باید در میدان حاضر باشه. دیدین این شدت حضورش این وقتی است که مخابره جبهه نمتونه نباشه. نباشه یعنی این که من در میدان حقیقتی که باید حاضر باشم به حاشیه برم. شما اینا با یه سیاستمدار عادی نکنید که میتینگ میذاره برای اینکه خودش پوز بده. اینا نمیتونن در این صحنه نباشن، همونطور که من و شما اینجا بر این اساس نشستیم. بنابراین نه تنها من معتقدم که آقای دکتر جلیلی ادامه رئیسی است، رئیسی هایی بسی بیشتر و شدیدتر در دل این حضور پیش میاد و سر همین حیفم میاد که مطلب در حد یک نامزد رئیس نامزد برای ریاست جمهوری ببینیم. این نشست ما اینجا نشسته اینه که آقا بازخوانی کنیم حضوری که در تاریخ داریم. وقت اینجاست که شخصیت هایی میشن که انعکاس خود ما میشن. یعنی شما همطور که در حضرت امام انعکاس متعالی خودتون رو در این تاریخ حس کردید، بعد الان در سیاست مداری مثل آقای جلیلی دارید انعکاس خودتون رو پیش میارید. خب ممکن است برادون پیش بیاد که خب هر انسانی امکان ریزش و انحراف داره. باشه، این شخصیت شخصیتی است که شخصیتش برای ما موضوعیت داره. این شخصیت فراموش شدنی نیست. حالا اصلا نمیخوایم فرض دیگه بکنیم. نمونهش که شما در حاج قاسم میدیدید که در به در دیدین که اون نامه که به فاطمه خانم نوشته میگه من در به دنبال شهادتم. این یعنی این که میبینیم این مرد در جای دیگه خودش رو تعریف کرده است. بر این اساس من میگم دوباره به شخص آقای جلیل نظر نکنیم، به طلوع آیت الله رئیسی در این تاریخ و بعد و بعد از و بعد نگاه کنیم. اون وقت دوباره همون میشه که میگردیم حسن این شخصیت ها رو میابیم. یکی از خطراتی که جهان مدرن به ما تحمیل میکنه میخواد یه کاری کنه که ما خوبی های هم دیگر رو نبینیم. این خیلی عجیبه که شما به لطف الهی امروز دارید من دختره بی حجاب کالیفرنیا را مثلا دارید یه وجه انسانیتشون را میبینید. بحث این نیست که اون غلط و درست، اصلا جای اون بحث اینه. ببینید شما در هنر فهم شخصیت‌های بزرگ حاضر شدید، انسانیت انسان‌ها پیش اومده است. این خیلی عجیبه. دو تا جبهه را ببینید، یه جبهه داره میگه که جلیلیون که بیان طالبانی میان. اون جبهه شما حق ندارید اینو بگه. شما آقای پزشکی انوار امثال پزشکی در حدی که میشد بهشون معنا داد میبینیمشون. اونجا هم که خودشون رو میشکنن که خب خودشون رو میشکنن، ولی ما جبهمون اونجا یعنی خدا نکنه که به اسم طرفداری از آقای جلیلی ما خدای نکرده تخریب کنیم بیجا. خب حالا با این دید میخوام
به خصوص این تو مسیری که آقای جلیل رفته واقعا ضربه میزنه.
حیف ماست. وقت تاکیدم اینجاست، دوباره میگم آقا خوبی های خوبان را باید دید. وقت با این دید چی نظرم میاد؟ خب انصافا آقای جلیلی اون جایی که باید در مقابل لیبرالیته بایستد خوب است یا بده؟ اینا میگن بس است. این امیرالمومنین ما در حکمیت خب یه کلمه میگفت چشم و بعدم نمیکرد، ولی نمی دیگه وقتی که علی نبود. ببینید ما در نسبت با حقیقت به هیچ وجه کوتاه نمیان. اونجا هم که باید کوتاه بیان دیدی که همیان مینداخ عزیزمون دلمون حضرت مولا به گردن به دوشش میرفت گریه میکرد برای این عاطفه در عین قاطعیت. یعنی حضرت امام، یعنی حضرت آقای رهبر انقلاب، یعنی امثال آقای جلیلی. اینجا هم باید اینا دقت کنیم. من و شما هم قصه‌مون همینه. ما در یه جایی خاک پای شماییم، یه جا هم به هیچ وجه نمیتونیم از مبانی اصیل خودمون کوتاه بیایم. این هم نکته خوبی است که رفقا حواسشون باشه که این هم یه درخشش هست، یه درخششی است که در این شخصیت پیش اومده است. وقت متاسفانه دشمنان ما این درخشش را میخوان کورش کنند و ما نبینیم.
بله، ممنونم از شما. این بحثی که فرمودین، خب حالا من فکر کنم این سوالم ناظر به همینه. خب از یکی دو روز گذشته یه در حقیقت موجی از بی اخلاقی شروع شده، ناظر به این که دوباره همون مسیر ترساندن و حالا رأی سلبی و حالا از بین بردن مشارکت، که خب نمیدونم طالبان است، چی است، نمیدونم بسته است، فلان است، مقابل اینترنت است، مقابل فلان است. ولی ما میبینیم که انگار همون به همون معنایی که فرمودید آقای جلیلی با عرفان نسبت داره.
آره.
خب این انگار دیگه اصلا باید ما اینجا بتونیم بفهمیم که آقا تهجر با قاطعیت دو تا چیز متفاوته. آره. اینو اگر ممکنه این سوال آخرم بود.
اصلا قاعده است اگه شما به ظاهر دین فقط متوقف باشین، هر کس که غیر این ظاهر است رو تکفیر میکنه. ولی اگه اومدین حقیقت دین رو، عارف چون که متوجه اشارات دین است وسعت داره، وسعت داره. و اما متحجر سیاسی غیر خودش را تکفیر میکنه و انکار میکنه. حالا سوال ما اینه امثال آقای جلیلی و به حمدالله شرایطی که برای این نسل به وجود اومده، شما میبینید که چقدر ظرفیت تحمل هم دیگره در این تهمتی است که اتفاقا شما رسانه های اونا که این تهمت ها میزنند، ببینید غیر خودشون همه را نفی میکنن. غیر خود اتفاقا تو طالبانی هستی که اومدی اینجور،
ابدا وسعت ندارم، ابدا تحمل
خب. ولی اینجاست که من و شما در نسبت با آقای جلیلی میخواییم خودمون هم ارزیابی کنیم که نه، ما در یک جایی بسیار قاطعیم به جهت اینکه حقیقتی در میان است. یه جا هم بسیار کوتاه میام، اونقدر کوتاه میام که به قول اون طرف گفته بود یا علی این همه هم خوب بودن خوب نیست، تو خیلی خوبی. اینقدر کوتاه میام اونجا که اصلا آدم اشکش در میاد. این مورد به هر همه انسان هاست. و باز از همه عجیب تر حضرت امام دیگه، شما میبینید چقدر در یه جا قاطع است در مقابل دشمن و چقدر متواضع است در اون جایی که میفرماد به من خدمت گذار بگون بهتر از نسکره. بله این خیلی بحث خوبیه. من دوباره حرفم نه، خوبانمان را خوبی هایشون را ببینیم. این خطر بزرگی است که جهان مدرن نمیذاره. خیلی عجیب است این روحیه که ما خوبانمون را، انسانیت را در هر جا که حاضر است ما براش صفا قائلیم، ارادت قائلیم، تواضع قائلیم. بله بحث خوبی است انشاءالله.
ممنونم از شما، دست شما
درد نکنه. انشاءالله که وسیله‌ای بشه که ما
جنبندی شما
نه در شیفتگی این حضور و این انتخابات خودمون را داریم تجربه میکنیم. الحمدلله با تمام وجود حاضر میشیم و به بقیه هم تذکر میدیم که آقا یوسفی در میان این چاه هست. تو بیش از اینی که میخوای در محدوده انتخابای جزئی یا خدای نکرده انتخاب در انتخابات وارد نشی، نازل بشی، تو بیش از اینی، تو در این انتخابات و در نسبت با آقای جلیلی شکفته میشوی، از چاه تنهایی و بیگانگی نسبت به بقیه آزاد میشی انشاءالله. و چقدر خوب کاری میکنن این رفقا که بقیه را دعوت به انتخاب آقای جلیلی میکنن. این قصه خط و سیاست نیست، این قصه نجات دادن انسان هاست از گردابی که اینا را دارد میبره و بسیار کار زیبایی میکنن. انشاءالله هم معجور هستن. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی از شما خواهم شما را
خب شما سلامت، شما خیلی لذت بردم، استفاده کرد
شما
ببخشید
ما پر حرفی میکنیم.
سلامت.